بسیار از دوستایی که مثلا میاد مثلا گاهی وقتا درس ها رو جا تعریف کنم درس ها رو تعریف کنم خدا مثلا میاد من یک بارشون میاد منظم از من رو مثلا دوستای من هم منظم ترشتر شدن رو جاستن بعد میگه یه دفعه نمیاد این چی شد؟ یه ما تا داشتیم منظم تر از ما میومدید به چی شد؟ میگفت والا اصطلاحات هم شما رو نفهمده هم یه ما میومد و یه تلاش هم زور هم میدونم که بفهم یعنی بس سر اصطلاحات اینقدر پرتیم اینقدر بیریم حالا تو فلسفه رو طرف مثلا میگه اصطلاحات هاش سنگینه چون مثلا فلسفه هست اصطلاحاتش مثلا خب تخصصی فلان خودی تو اصول و فقه وقتی دیگه جا که اصطلاح درده میکنه از خودش تن بدم دیگه اصطلاح هم اصطلاح اصول فقه عادی خلق الله است دیگه این ها رو مثلا نمیتونستان تفاهم صورت نمیگیره
میدونستم بعضی هست ولی میدونستم بعضی هست ولی اون موضوع نشونه
ولی اینا یه مقدار مشکل کاره بعدن مثلا تفاهم یه دور اصول درستاری هستش باشه یه مقدار مثلا این اصول رو بتونه تو فقه تطبیق بده بعد اون روکی که داریم کنی یه مقدار شهزار میکنه که شهزار اصول دستش بیاد باقید تو خارج خیلی کارش رو بیاد می عرض کردن هم نفذ داریم این خارج مثلا استاد میاد این آخوز بزرگوار مثلا محقق نامی این رو گفته بعد مثلا گرد علیه سب تو اشکال اشکال کنی یک دو سه اشکال پنج شیش تا هفت تا اشکال و سمیم توی یه جلسه چه پنج دقیقه میگه و تام شد رفت فردا میره قول بعدی دقیقه چه داشت حالا اینجا دو نفر تو درس نشستن یکی مثلا میاد صرف همینا رو می‌نویسه که بعد استاد بزرگوار اون گفتن که محقق نامی اینو گفته یارد علی ثبت و اشکال تمام تقریر می‌کنه بر اساس همین تقریرم که امتحان شفاهی می‌گیرن دکترا بهش می‌دن درست شد بعد یه بنده خدای دیگه هستش که میگه نه خب آخه این بنده خدایی که قول نائینی رو گفت بعد شروع کرد بهش مثلا هفت تا اشکال کردن خب این داشت با زاویه نگاه خودش قول نائینی رو می‌دید و بررسی می‌کرد درکیه چه دوشون اگه من واقعا خودم بذارم جای ناینی و واقعا خودم بذارم جای ناینی یعنی چی؟ یعنی برم تو نظام فکری ناینی ببین بر اساس نظام فکری ناینی ناینی اینجا اگر هر چیز دیگه غیر این میگفت بهش اشکال باید میکرد ببین تو این ساختار و تو این نظام فکری اینجا همین حرف باید زده میشد هر چی دیگه میگفت تناقض بود خدا جد اون وقت من تو تقریرم می‌نویسم چی درسته که استاد هفت تا اشکال مطرح کرد ولی هیچ کدوم از این هفت تا اشکال به نائینی وارد نیست چرا چون نائینی تو اون ساختار فکری داره حرف میزنه اگه می‌خواید اشکال کنید به نائینی نائینی یه دونه اشکال می‌کنید بگید اونم مبناش ببین اشکالای بنایی نوعا اینجوریه دیگه ما من نگاه خودم مثلا این قول نائینی رو میارم تو منظومه فکری خودم شروع می‌کنم به تحلیل و نقد و بررسی 7 تا 10 تا 15 تا ممکن اشکالات توش در بیاد در حالی که اگه این یه مطلب نائینی رو بذاریم کنار اون منظومه فکری نائینی می‌بینیم که نه این بنده خدا باید همینجا همه حرفا می‌زد هر حرف دیگه این می‌زد تناقض در می‌اومد متوجه و شما نهایتا می‌تونید به مبانیش اشکال کنید به بنای این مطلب خلاصه اشکالی وارد می‌شه خب این کی اتفاق می‌افته وقتی که شما بتونید نظام نائینی رو بکشید بیرون خب منی که تا حالا تو عمرم کتاب نائینی رو نخوندم چجوری میتونم نظام نائینی رو بکشن بیرون؟ ببین این وقتی پیش میاد که شما تسلط به اصل ساختار اصول پیدا بکنی بعد بفهمی که این ساختار اصولی من دو سه تا مثلا بحث جدیه کمربندی اثرگذار داره من اگه اونا رو پیگیری کنم نظام فکری نوع اصولی ها دستم میاد یعنی شما دیگه مثلا چهار جا از مثلا آثار نائینی رو بتونی مراجعه بکنی درست شد؟ مبانی این بحث خاص دستت میاد دیگه نیاز هم نیست از اول تا این آنی رو بشیم بذاریم جارمون مباحثه کنیم صرف تا صد مثلا فواید و اصول نه شما چهار جا فواید و اصول رو مراجعه کنیم میفهمیم که مثلا توی چه میدونم این بحثی که الان توشیم مبانی این بحث توی این چهار جای اصول بسته میشه وقت یک دو سه مبانی نائینی رو لیست میکنید میبینید که بالا اینجا تو اون سیستم تناقض داره میگه یا تو اون سیستم کاملا منطقی پیش رفته و باید هم اینجا این بنده خدا حرف میزنه این چه داشت این تسلط در واقع مراجعات شما و کارهای شما تو خارج با این مضمون فکری اصولیتون به دست میاد با این نظام اصولیتون به دست میاد اگه این نظام منظومه نداشته باشید واقعا تو خارج نمیتونیم چین کارهایی بکنیم. عملا میشه همون خارج های موجود که آجای صفایی بوشهری همین که این چیزا نوشته به درد و نوا نوشته شون میگفت، میگفتش که اگه با دیدن فیلم حسین رضازاده وزنه بردار شدید با این درس خارج های مسجد اعظمی هم مشکل داشت. نه درسشون که به درد میخوره، بس داره کار شماست. یعنی 2000 نفر میان درس، 2000 نفر میان درس، درست شد؟ الان مثلا درس داره من کارم خورش 2500 نفر آمار داشت و یا درس مثلا اصول آی وحید بالای 2500 نفر آمار داشت، دقیقه کشه داشت. خب آجاقا میاد دیگه با این ور اون ور مثلا درسش هم بزنی، چون یه رو معمولا دیر میان از اونم 5 دقیقه زود میرن و اینا، نه حتی مثلا 35 دقیقه 40 دقیقه درس میاد. از این 35 دقیقه 40 دقیقه درس مدرجه خب چند نفر میتونن مخاطب آجاقا بشن، چند نفر میتونن سوال جواب بکنن با آجاقا، چند نفر تو این جلسه دارن کار میکنن و کار یعنی چی؟ خب این نوعاً درس خارجی الان ما فقط شده رو نویسی درس نشه میان با این رو نویسی درس واقعا مشکل بیرون نمیاد. اینو باور کنید. ببین نهایت شما میگید آقا درس خارجه مسجد اعظم یه قهرمانی میاد اونجا قهرمانی میکنه دیگه. دقیقاً خیلی تمثیل قشنگی به کار بردم. مثلا با دیدن فیلم حسین رضازاده شما وزن بردار نمیشید. دقیقاً همینجوری. یعنی یه مشکل میاد اونجا قهرمانی خودشو میگه دیگه. راستم میگه واقعا هم قهرمانه، واقعا هم قویه درسش. نشتر ورز میکنم ولی خب به من این چی منتقل نمیکنه. من فقط نهایتا یادداشت میکنم نکات بنده خدا، از خودم که کار نمیکشه. در جمع اون درس خارجه که مشتهد پرور بود درس خارجه بودن که استاد کار میکشید، استاد نظارت میکرد رو کار. نشتر ورز میکنم این الان مقدور نیست. یعنی 2000 نفر چی کار میباد بکنه؟ نوعا مراجع درس خارجه خصوصی داره، نوعا 5 نفر 10 نفر درجه. نوعا اون هیئت استفتایی که مثلا همراه مرجع میشن نوعا پیشرفتای علمی مراجع تو اون درس اتفاق میفته، ولی با این درس های 2000 نفری مرجع کجا میخواد پیشرفت بکنه؟ یه نکته هم واسه تولید نمیشه تو این درسه. بعضا مثال میزن بعضی از آقایان مثلا جوون همچین روشنی که بالاخره دارن کار میکنن اینقدر درس رو گفتن که اصلا درس رو حفظن. الان مثلا امثال خاطر میردنانی خب من خیلی مثلا بهشون ارزش قائلم. خب جدی خب بالاخره یه مشتهد جوونی خیلی جوون که میگم اینه بالای 60 سالشه، ولی خب نسبت به 80 سال نسبت به 90 سال خب خیلی هنوز جای کار داره دیگه، جای رشد داره متوجه. و مخصوصا اینکه ورود کرده تو عرصه‌های نو، فلسفه غرب میدونه، فلسفه تحلیل زبان میدونه، تطبیق اصول فقه با مبانی هرمنوتیک مثلا مفصل کار کرده، متوجه شد؟ تو فقه اقتصاد نظریه پردازی داره میکنه، جلو رفتای خوبی هم داشته نسبت به اون چیزی که ما تو اقتصاد تا الان داشتیم. خب این بنده خدا الان 3 دور درس خارج اصول گفت. یعنی اصول از آخر به اول، از اول به آخر، از وسط به آخر، اول میتونه برگی بزن. مدرجه خواهش دارم درسش برید دیگه. یه بار برید درسش بشید. همین درس عمومی که تو مدرسه تو مدرسه گلبایگانی برگزار میشه. چه درسی؟ هیچ. 20 نفر طلبه میان ماست. به معنی واقعی کلمه ماست. متوجه؟ ترکاشو گوش بدید. نمیتونید هم برید. سایتش هست. همین یه جلسه از اصولش تو سایتش دانلود کنید گوش بدید. ببین واقعا این درس مثلا 40 دقیقه‌ای که اونجا ضبط شده و گذاشته شده واسه دانلود از موجز شما بیشتر داره چیزی؟ یا از اصول فقه شما بیشتر داره چیزی؟ ببین به قدری این طلبه‌های مخاطب ماستن که این منطقه رو شروع کرده احکام تقسیم منطقه دوباره داره توضیح میده سر جلسه. که تو تقسیم یه مقسم داریم، اقسام داریم، یه اقسام باید با هم یه تباین داشته باشن. به اینقدر شوته طلبه مخاطب متوجه؟ حالا تو طلبه دو سه نفر هستن که ملازم آقا جاقا تو مؤسسه هستن و فلان جاقا اونا خب گهگداری مثلا یه تقریب توقیب کنی یه سوالی یا مثلا لکته چیز بقیه دیگه پرت پرت. یعنی این درس‌های عمومی این شکلی نه تنها واسه در واقع اون استاد هیچ جلو رفتی نداره، من معنی واقعی کلمه شک دارم تو چی میگن جایز بودن یا جایز نبودنش اینقدر یعنی بس خراب. این الان من تو درس‌های عمومی حوزه واقعا شک دارم که اون استاد اصلا جایز هست بری همچنین تدریسی بکنه اون اولویتایی که داریم ما، یعنی یک ساعت آیا ها داریم به مراتب ارزشمندتر از این بود که ما بنده خدا رو اله کلگزو برشه برداره بیاریم این برشه بنده خدا 40 دقیقه بیاد احکام تفسیر توضیح بده دوباره برگرده خونش. نشه ورز میکنم اینقدر یعنی وضع خرابه همش هم بخاطر ضعف مقدمات. یعنی اگه واقعا چهار تا طلبه قوی مقدماتو خوب خونده بودن الان واقعا آیه حاضری جا نداشت بذاره درس خارج تخصصی تو هر سوالی حضور بذاره با اینکه توانشو داره. این هم مسائل فقهی ما مونده رو زمین متوجه خب چون درس جلو نمیبره اینا کارهای فکری رو زمین موندنشون هم مجبورن تو تحقیقات فردی و پژوهش‌های فردی خودشون انجام بده. نمیشه اصلا اون میگفت نیست دوارد بگم. یعنی مثلا اگه همون فقه نظام اقتصادی هم آقای حادوی نوشته اینو هیچ جا تدریس نمیتونه بکنه. این همون نوشته خودش تو همون تجربه شخصی فردی خودش. خب جلو رفتم طبیعتا اصلا نمیشه چون فقه نظام اقتصادی چون هیچ وقت نقد نمیشه، چکشکاری نمیشه، ارائه نمیشه. نیست دارم میگم بخاطر این باید بریم به سمت چی میگن درس خارجایی که به نوعی محدود باشن 20 نفر 10 نفر خدایش 5 نفر هم ارزش داره خدای ولی 5 نفری که بی ارزه دیگه سرش به تنش بی ارزه از جهت علمی واقعا کار بکشه هم استاد کار بکشه از طلبا هم طلبا از استاد کار بکشه. این واقعا یه چی میگم جلو برد دو سویه باشه دیگه هم استاد شاگرداشو بتونه جلو بره هم شاگرد بتونه استاد رو یه تکونی بده. اینش دارم عرض میکنم اینا دردسر درده ایناس عمدن میگه من میگه دو مقدمات یعنی عمده زفر مثلا دارم تو تخصصی تدریس میکنم تخصصی ها خب به نوعی دیال سر گزینش هاشون و اینا کلی دقت میکنم من هم تو تخصصی تفسیر جوادی درس دارم هم تو تخصصی فقه اصول این آی دارول چیز آی ناصر دارول بادم عمده زفر به مقدمات برمیگه این هم اونجا سمه مکاسب تدریس میکنم اینم مکاسب فهم خود مکاسب و بچه ها خیلی مشکل ندارن اما همین که میریم سراغ صناعت اصولیش که چه صناعت اصولی باعث شده که شیخ اینجا این حرف رو بزنه همه دیگه توش میلنگه مثلا صناعت اصولی نمیدونن یه ایچ و صناعت اصولی چجوری میخواد تأثیر بذاره تو فرق واقعا واسهش تصویرش رو طلبه پایه 7 طلبه پایه 8 هست 7 سال 8 سال الان تو حوزه هست حداقل 5 سال 4 سالش رو تو اصول گذارون از این 4 سال 5 سال تو اصول گذاروندن هنوز تصویر نکرده که صنعت اصولی تو فقه اثر میذاری یعنی چی؟ فکر کنم دی فقه دیمین و روایت ها میخوید درست میشه دید نه با با اینقدر از این روایت ها خوندن ایچی هم درست نشده که تا صنعت اصولی درست نشه که خب مخاطب شدن شما با روایت هم درست نمیشه نیش دم عرض میکنن و اون وقت خب ارزش کار امثال مثلا شکل و اینا واقعا در نیمه حالا بگذاریم کجا بودیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا وبقية الجرح العظيم وفينا أمام المدنية والمعصومين أكم تفاصيل تنشر بسم الله تو أمام حيرة ومجازة الان حیرت و مجاز بحثش در واقع اونجای پیش می اومد که ما بین در واقع معنای حقیقی یا معنای مجازی لفظ شک داشتیم. در یاد من خب معنای حقیقی رو که گفتیم بیشتر مربوط میشه به مقام وزن و اینکه خلاصه لفظ در یه معنای خلاصه وضع شده الگوی وضعیه پیدا کرده اگر لفظ در اون معنای موضوعی خودش به کار برسه ما استعمال بهش میگیم استعمال حیبت. در مقابل این حیبت ناشی از وضع منشأ حیبت میشه وضع. توی مجاز گفتیم که نه مجاز دیگه طبیعتاً الگوی وضعی نداره با اون تعبیری هم که مظفر به تبع مرحوم آخوند آوردن کشف علائق مجازی هم به طبع به واقع اثر ذوق و عقلاییه و به الگوی وضعی اصلا مرتبط نیست.
پس منشأ مجاز در واقع میشه چی میشه اون علائق طبیعی و اون بحث قدیم. نکته ای که قبلا خدمتتون عرض کرده بودیم این بود که هم مجاز و هم حقیقت، اصلا تقسیم بین حقیقت و مجاز هر دو در مقام استعمال اتفاق میفته.
درست شد؟ یعنی که ما لفظی رو وقتی به کار میبریم توی مقام استعمال، دو نوع استعمال این لفظ با سمون پیش میاد. یک بار استعمال لفظ در معنی موضوع لشکی میشه حقیقت، یک بار استعمال در معنی غیر موضوع زده با همین خلقه و قرینه که میشه استعمال هم بچست. بذار خاطرتون باشه تو اون تقسیمی که از منطق مطرح کردیم واسه تو گفتیم این تقسیم بندی تو ناحیه حقیقت و مجازش غلطه و تداخل ملاک ها پیش میاد، چون لفظ مختص، مشترک، منقول و مرتجل رو شما بر اساس وضع تقسیم میکردید، یه دفعه به حقیقت و مجاز که میرسیدید میپریدید تو ناحیه استعمال و این دوتا ملاک تو تقسیم واحد کار رو خراب میکرد. بذار گفتیم نه، حق اینه که ما اون چهارتا رو تو مقام وضع نگه داریم، حقیقت و مجاز رو کلا ببینیم تو مقام استعمال، هر کدوم از اونا رو تقسیم کنیم به حقیقت و مجاز. یعنی لفظ مختص یا در معنی حقیقیش به کار میره یا در معنی مجازش، لفظ مشترک یا در معانی حقیقی موضوع لش به کار میره یا در معانی مجازی، همینطور دیگه تا آخر. فرض کنیم همین نکته میخوام بگم، حالا اینجا استعمال باعث شده که ما حقیقت و مجاز در واقع تقسیمش رو درست بکنیم، و البته خب تاکید هم داریم که استعمال حقیقت یعنی لفظ در موازله به کار میره، استعمال مجازی یعنی در غیر موازله با علاقه و قرینه و اینها به کار. حالا سوال اینه که ما در معنی حقیقی و مجازی شک میکنیم، یعنی چی؟ یعنی با این سیستم شک در معنای حقیقی یا مجازی چی جوری پیش میاد؟ منشأش رو میخوام بگیدم.
این تبادل معنی حقیقی نمیاد.
یعنی چی؟
یعنی ما باشیم داریم قرینه نداریم،
قرینه نداریم،
نه قرینه باشه که بود قرینه زور کاره دیگه، نازم مجاز بودنش مشخص میشه.
خب
بدون قرینه از ما تبادل دو معنی حقیقی هم بیان
یه خورده دقیق‌ترش کنید. چطور میشه که ما در کلمه ای اصل مکانیزمش رو توضیح بدید واسه ما؟ ولی خب اصل شک، خب روشن شک بدیهی دیش. سوال اینه که مکانیزم این که در معنای حقیقی و مجازی یک لفظ ما شک میکنیم چجور پیش میاد؟ یه خورده چارچوبش رو توضیح میدید واسه ما؟
این
که
هم کاری گرینه داره
تا هم گرینه
زبوره داره.
خب میشه مجاز قطع،
میشه مجاز، اما کاری گرینه نداره،
گرینه نداشت
اینجا خودی تو حاله سرگیم. خب
میشه مجاز دوباره؟
نه
میدونم، شکشو درست کن. ببین الان شما میگه چون قرینه هست یقین دارم به مجاز، این ورم چون قرینه نیست اگه تبادل داشته باشم یقین دارم به حقیقت. خب این مسئله منو درست نکرد دیگه. این شک بین معنی حقیقی و مجازی رو درست کنید. چه اتفاقی میفته که ما بین معنی حقیقی و مجازی در یک لفظ شک میکنیم؟ طرح بحثتون دیگه، طرح سوالشون، گفتیم علائم حقیقت و مجاز کجا به درد میخورن؟ جایی که شما شک بین معنی حقیقی و بین معنی مجازی دارید. حالا سوال، اصلا شک بین معنی حقیقی و مجازی چی جور پیش میاد؟ کجا پیش میاد؟ تو چه حالتی شک به وجود میاد؟
ما میدونیم
لفظ برای همین وضع شده، میدونیم. خب معنی حقیقیش هم میدونید دیگه. مراد رو تکرار
موقعی نداری که موقعی که نداریم یک معنای واسه یک لفظی بس شده یا نه.
خب اینجا شک میکنیم،
اینجا شک میکنیم که یعنی این معنا معنای حقیقی توی
آخه معنا نداریم اونجا، اصلا استعمال نداریم اونجا. یه وقتی تو با یه لفظی مواجه میشی شک میکنی معنای حقیقی یا معنای مجازی، تو اصلا استعمال نداری که بخوای حقیقت و مجاز درست کنی.
استعمال دارم یا این از کجا
شکنی نیمی؟ ها پس تو استعمال یعنی همیشه تو جمله است؟ خب تو جمله باشه بیانشون حاکم میشه دیگه، یا قرینه داری میشه مجاز یا قرینه نداری میشه حقیقت. جان جان یعنی فقط توی
ما میدونیم توی معنی استعمال میشه. خب
آها آها خب یه خود بهتر. خب چطور
میدونیم بس شده برای این معنی یا نه؟
پس قطعا معنای مستعمل و فی رو میدونید.
آره میدونیم،
ولی نمیدونید که وضع شده یا نشده. خب اونجا قریره حل نمیکنه کارو به تعبیر ایشون.
خب بعد وقتا دیگه
این اگه قرینه باشه مجاز، اگه قرینه نباشه حقیقت. نمیشه گفت. چطور؟ قرض دیگه داشته. خب داره نزدیک میشه ایشون. نکته قشنگی گفت. خب
تو مراد چی نمیکنی؟
مراد جدی حالا بحث بعدی مونه. فعلا تو کاری به مراد جدی نداریم، فعلا داریم سر حقیقت و مجاز بودن یه معنای بحث میکنیم. حالا این چه مراد شده باشه چه نشده باشه،
یعنی غیر از جمله باشه،
یعنی چی لفظ غیر از جمله
باشه؟ یعنی خود لفظ رو تصور کنید، حالا ببینید که معنای
لفظ تو جمله باشه، فهم میکنه، دعوا نداریم. میخوام بگم حالا چه تو جمله چه در غیر جمله، طرح بحث این بحث واسه من یه خورده توضیح بدید، چون میدونی تو هر روزا کنید که علایم حقیقت و مجاز جایی به کار میره که ما شک داشته باشیم در تعیین معنای حقیقی و معنای مجازی. حالا سوال اینه چه کجاها شما شک میکنید بین معنای حقیقی و مجازی؟ این نگورده مکانیزم شده جایی ایشون نکته قشنگی گفت. خب
بعضی جاهایی در مقام استعمال
من معنای وضع
رو میدونیم، معنای وضع رو یعنی معنی قرد بشه، حالا در مقام استعمال متکلم من در چه معنی استعمال کرده اونم شک میکنم. دو راه بود، یا قرینه هست یا نیست. اگه قرینه بود که بود نبود این طرق بحث کرد،
نه شکش درست نشد آخه.
شک در مقام استعمال
چون از اول شما میدونستیم من معنی موضوعنا هم میدونستم فرستیم
حالا نمیدونیم در کدوم معنی استعمال کرده.
در مستعمال آخه اون میره تو مراد
استعمال.
خب میدونم استعمال یعنی کشف اراده من دیگه، که کجا استعمال کردم دیگه، تو کدوم معنا دارم به کار میبرم دیگه. اصل اینجا نیست دا بس داره اصل حقیقت و مجاز
اطلاع دیگه، این مراحلی که چی میگم
خب
این مراحل تو مراحل یک لحظه چی بود؟ این که باید حالا خطیم شو به اطلاع دیگه، یعنی یه لفظ دقیقی معنای خیلی مستده باید بر مسائل متفاوت به حدی برسه که ما بفهمیم که این حقیقت. حالا ما اینجا شک میکنیم که این دست آیا به اون اطلاع رسیده یا نه، تا ما ازش مثلا اون بعضی همین رو بفهمیم.
یکی از بحثاش میتونه این باشه، ولی باز اون مناطش رو نمیدید. ببین مناطش با همین توضیحی که الان گفتم باید در میومد. ببینید مناطش تو استعمال مشخص میشه، چون گفتیم مثلا حقیقت و مجاز تقسیم های مقام استعمال هم دیگه، درست شد؟ لذا دیگه شما اصلا با تصور لفظ و تصور معنا کلا کار نمی کنید که بحث مثلا تبادل رو اینا بیاد وسط. یعنی شما میری تو مقام استعمال، درست شد؟ تو مقام استعمال که میرید قبلا دوزی دادیم دیگه، مقام استعمال چون مقام افاده معناست به مخاطب، همیشه در قالب کلامه، به تعبیرشون همیشه در قالب جمله است، درست شد؟ چون قراره یه لفظ مفیدی کستقم خلاصه به مخاطب القا بشه دیگه. فقط این پس شما تو مقام استعمال، تو مقام استعمال هم کلام شکل میگیره، درست شد؟ و اتفاقا تو اینجور مقام ها شما معنای کلام رو هم میدونید، معنای کلام روشنه. دقیقا که چه دوشو به تعبیری که دوستاتون حتی اراده جدی متکلم هم میتونه روشن باشه، یعنی من اراده جدی متکلم هم میدونم، معنای کلامم کامل میدونم، درست شد؟ خب اگه اینطور باشه، حالا سوال اینه که اگه معنای کلام رو شما میدونی، اراده جدی متکلمم شما خلاصه میدونی، خب چه دردت دیگه حقیقت و مجاز کشف بکنی؟ خب میفهمیدی دیگه تا آخره اراده جدی متکلم و دیگه اصلا علایم حقیقت و مجاز پس به چه درد میخوره؟ متوجه؟ میگیم نه، سوال اینجاست که ببینید من از دل این معانی کلام و استعمالات متکثر، درست شد؟ قطعا میدونم که این لفظ در یک سری معانی به کار رفت. کجا؟ توی کلام ها، تو جایی که من اراده جدی متکلم رو احراز کردم توی تک تک این کلام ها. حالا یه لیستی حاصل میشه که مثلا لفظ فلان، مثلا لفظ سعید، درست شد؟ اینجا به کار رفته، اینجا به کار رفته، اینجا به کار رفته، اینجا به کار رفته، درک چه شد؟ و تو هر کدوم از اینها هم من مراد جدی متکلم رو احراز کردم. درکشنش. حالا سوال اینه، حالا سوال اینه، این معنای مرادی رو که من تو کلام‌های مختلف تونستم احرازش بکنم، اینا معنای خود این لفظ است به کمک در واقع وز، درست شد؟ یا این معانی همش به کمک چیه؟ به کمک علقه و قرینه بوده. این چطور شد؟ یعنی این معنای مرادی که من از این جمله خاص فهمیدم از یه لفظش، درست شد؟ این لفظ خودش به خودی خود منو به این معنا رسون و شد مراد جدی مثلا متکلم من، یا این که نه، چون تو این لفظ یه قرائن مقامی و مقالی و نمیدونم کلیت کلام اختزاشی بود که این لفظ این معنا رو بده، من به این معنا منتقل شدم. الان شکی اینجاست، اینجا رو عرض بکنم، اینو هم میتونید تو یه کلام واحد پیاده کنید، بگید آمه الان میدونم اینجا روشن به جمع هست، قطعا میدونم دیگه معنای کلام روشن است، همه تون میدونید این روشن اینجا روشن در یکی از رسوم منطقه، نمیدونید آه این روشن اینجا معنی حقیقیش به کار رفته یا معنی مجازیش. ببین اگه کسی پیش زمینه ای راجع به معنای حقیقی روشن نداشته باشه، اینجا معنا رو واقعا میفهمه به اقتضای کلیت کلام، اما در تشخیص این که اینجا روشن در معنی حقیقی خودش به کار رفت یا در معنی مجازیش گیر داره دیگه، میشه درست کنم؟ یعنی هم توی کلام واحد ممکنه شما این شک واسه تون به وجود بیاد، منطقه چون تو کلام واحد اگر این شک واسه تون به وجود بیاد، چون شما تا ته اراده جدی رو میدونید، لغوه که برگردید حقیقت و مجازش رو مشخص کنید، چون کارایی نداره واسه ببین توی کلام واحد ها. توی این کلام واحد که مثلا مولا گفت فتیم من موسعیدم طیبا، اگه من واقعا احراز کنم که مراد جدی متکلم رو فهمیدم که آقا سعید اینجا مثلا مطلق و بچه لعظ، خب دیگه برای من تو این کلام ثمره نداره که برگردم ببینم حالا سعید معنی حقیقی به کار رفته یا معنی مجازی به کار رفته، چون تا ته اراده جدی رو من فهمیدم دیگه، نیازی ندارم. برای اینکه این نیازه تصویر بشه میگیم چی؟ میگیم اینو تو بعدی ها الان چی کارش کنم؟ آره. یعنی وقتی این کلام معنای مراد جدیش روشنم شد، اما بالاخره من شک کردم که اینجا روشن معنای حقیقی داره یا معنای مجازی داره، به این شکل که آقا لفظ روشن به همون قربه وزیگه خودش منو به این معنا رسون، درست شد؟ یا این که نه، چون تو این کلام به کار رفته بود با همه قرائن و فلان و اینا، من از روشنی معنا رو فهمیدم، درست شد؟ این تو خود فهم مراد جدی من تو این کلام دیگه اثر نداره، چون من فرض اینه که این مراد جدی رو به دست آوردم با کمک قرائن و وضعها و همش سرجم. وقتی این در واقع ثمره پیدا میکنه این نظام، که شما از شک که در این کلام بخوای کلام‌های بعدی تو درست بکنی، اینش رو عرض میکنم. پس توی استعمالات دیگه این لفظ اون وقت سوال پیش میاد که آقا من بالاخره اون معنای حقیقی ناشی از وضع رو با معنای مجازی ناشی از علقه و قرینه و اینا تشخیص بدم، تو استعمالات بعدی این لفظ میتونه خلاصه کمکم بکنه. پس ببینید پیش فرض اونجاست که شما معنا رو فهمیدی، مستعمل الفیل رو تو مقام استعمال میدونی، که نتیجهش اینه که من حتی اراده جدی متکلم رو هم احراز کرده باشم، درست شد؟ منتها شک دارم که این معنا بالاخره از حق این لفظ در اومد به کمک علقه وضعیش یا با قرائن در اومد به حسب مقام و مقال و اینجور چیزا. درکه چی داشت؟
ثمره دیگه مثلا اینکه ما اراده جدی هم داریم به نفع اجمالی میدن، اگه اینجا علقه یک مجازیتی بود، اون ثمره که بر مجاز بار
میشه اون حالا بستگی داره سر اراده جدی پیادش کنیم یا بعد اراده جدی، ولی آره مخصوصا اگه برید تو مجاز تکیه مجاز امام و اینا ثمرات بیشتر میشه، با اون پیش فرض داری میگی شما، ولی اگه معنای مجاز مشهور بود خیلی سنده ثمره ای نداره مدرجه، ولی چون میگه مجاز امام مجاز سرکاکی راست میگه توی تعیین اینکه تو خود همین کلام هم آیا معنی حقیقی قصد شده یا معنی مجازی قصد شده، بعد از اراده جدی ثمراتی بار میشه مدرجه، ولی تو فهم مراد جدی باز اونجا هم اثر نداره، چون مراد جدی چه مجاز باشه چه حقیقت باشه بالاخره روشن شده باشه. حالا خدایش روشن اینجا حقیقی یا مجازی؟ همینجا همینجا معنی کلام روشن است. موضوع روشن چیه؟ موضوع روشن فقط تو نور و نورانیت و اینا به کار میره؟ اگه تو نور و نورانیت اینا وضع شده باشه خب میشه مجاز. میشه مجاز. بعد اگه تو نور و نورانیت و اینا وضع شده باشه کلمه روشن که روشنی و اینا مثلا کنایه از اون باشه، معنا روشنه میشه مجاز. مدرج شما آره دیگه، از نور و نورانیت و اینا خارج. اما اگر نه مراد از روشن بودن همون ظهور عربیه. ظهور، وضوح، ظهور. اونطور باشه نه این تو معنی حقیقی خودش به کار رفته و احد فسادی باشه دیگه بالاخره. حالا میخوام بگم ببین اینطوری میشه. یعنی الان این روشنه اینجا کامل شما میفهمیدید مراد چیه. اصلا سوالم نبود واسهتون که اصلا حقیقی یا مجازی. تو این کلام من واقعا واسه تو ثمره نداشت که اصلا برید دنبال معنی مجازی یا معنی حقیقیش. ولی تو کاربردهای دیگه روشن میتونست واسه تون اثر بذاره دیگه. حالا اگر شما اینو از یک کلام بخواید بیارید، خب طبیعتا تو یک معنا شک دارید که آیا این معنای واحده این لفظ معنی حقیقیش یا معنی مجازی. اگر همین شما ضریب بدید دیگه، یعنی بگید این لفظ روشن تو 10 کلام، تو 20 کلام توی این معانی مثلا به کار رفته، توی این 3 تا معنا، توی این 4 تا معنا به کار رفته با خصوصیت‌های مختلفی که تو هر جمله ممکنه بیاد، اونجا چطور معنای مراد چطور میشه و اینا، دوباره همین بحث و همین شک خلاصه پیش میاد. خب حالا همین که شک پیش اومد، سوال اینه که ما از کجا تشخیص بدیم معنای حقیقی رو از معنای مجازی؟ تو هر مجازه خاطرتون باشه 4 تا راه رو خونده بودیم. یکی تبادر به بود، دومی صحت هم و عدم صحت سر بود، سومی قول آدم اعتراض بود و چهارمی قول سی لوگت. اینو تو هر مجاز داشت. نه دیگه اینجا با لفظ داریم کار میکنیم، اما بعد از کلام ها شکه از کلام به وجود میاد. درست شد؟ شک از کلام به وجود میاد، ولی در مقام بحث داره. شما میخواید معنی در واقع لفظ رو درست کنید.
خود کلام فهمیده شده فقط
هم دقیقا که حالا این معنی که من از این کلام فهمیدم مال خود لفظه که بشه حقیقت، یا مال قرائن و الگه و این چیزاست که بشه مجاز. تو این شک دارید شما که این معنای مفهوم از این جمله آیا واقعا مال حق لفظه به کمک وز، یا این که نه با علایق و مجاز و اینجور چیزا درست شد. بلاخره این 4 تا راه رو اونجا داشتید. حالا تو بیان معنای ظرف عربی ورق بزنی ببینید این چهارمیه نیست. این قول لغوی اصلا وجود نداره توی تیتر فرام بوده، فقط به این صفحه اولی بسنده میکنه که تبادر در نه بعدان شدن اتایی. حالا اگه برگردید به خودم کتاب های صبحانی ارموزد، اونجا اینجا بود که قول لغوی بالاخره اینطور، ولی همینجا تصریح کرده بود که چی؟ حالا خودمونی خیلی هم قول لغوی به در نمیخوره. چرا؟ چرا؟ نه آقای صبحانی میگه قول لغوی رو آوردیم توی علائم حقیقت و مجاز، ولی خیلی هم کارایی نداره. چرا کارایی نداره تو این بحث؟ چون آقای صبحانی اینجا میگه اکثر لغویین ما همین جوری استعمالا رو جمع کردن، یعنی همون کاری کردن که ما تو کلام داریم میکنیم. اکثر لغویین اصلا نمیخواستن فرق بزنن بین معنی حقیقی و معنای مجازی. درست شد؟ لازم تو محل بحث ما که آقا ما شک داشتیم این معنا معنی حقیقی یا معنای مجازی کارایی نداره به درد ما، چون همین جوری تتبع استعمالات کردن دیگه و فقط لیست کردی که بله این لفظ رو من قریه به قریه مثل سیبه بی رفتم گشتم اینا پیدا کردم که آره این لفظ به این مثلا 30 تا کاربرد به کار رفته، تو این مثلا 5 تا کاربرد به کار رفته. فقط معانی مستقبل فیه رو چی؟ لغوی میگرده پیدا میکنه، نظیر همون کاری که ما الان تو کلام توضیح دادیم. ما هم اینجا میدونستیم که لفظ بالاخره در این معنا به کار رفته، تو این که بحثی نیست. بحث اینجا بود که این معنا حقیقی یا معنای مجازی. خب اینجا اکثر لغوی همین لغتای در دستیتون دیگه، اصلا ما العینش بگیرید تو همین منجد رو میدونم موجب وسیلی که الان به روز دستتون هست، اینا هیچ کدوم تفکیک بین معانی حقیقی معنای مجازی نمیدن. لذا توی محل بحث ما که ما قرار بود حقیقت از مجاز تشخیص بدیم خیلی به درد نمیخوره. علاوه بر اینکه اونجا آیسا باید دوباره گیر داده بود که اینا تاریخاً هم خیلی مؤخرن، یعنی اکثر اینا مال قرنای 5 4 به این وره، حالا خیلی قدیمیاش اینا مال قرن 4 خودشه و قرنای قبل‌تر خیلی معلوم نیست که واقعا اون موقع هم حقیقت بوده یا نبوده. و اگر من بخوام با لغات در واقع روایات و آیات کار کنم خیلی اون حالت اطمینان نمیاد که بالاخره وقتی تو قرن 5 قرن 6 مثلا این شده حقیقی، حالا واقعا تو قرن 1 و 2 هم این حقیقی بوده یا نه. بذار از این جهت هم باز خیلی کارایی نداره. به خاطر همین نوعا اصولیا این قول لغوی رو توی حجیت قول لغوی رد کردن توی مباحث حجت ها، یعنی دو جا تو المجاز شما این قول لغوی رو داشتید، یکی همین جا بود زیل علم حقیقت و مجاز، درست شد؟ یکی هم توی حجیت قول لغوی. این جای صبحانی میگه که نوعا به بحث علم و حقیقت و به بحث خلاص حقیقت و مجاز اشاره نمی کنن، درست شد؟ لذا اگر یه لغوی هم احیانا اومده باشه اشاره کرده باشه، درست شد؟ به خاطر اینکه سبق زمانی تاریخیش مؤخره خیلی به درد بونه بکش، یعنی یا نگفتن اصلا، اکثر لغوی نگفتن، اون لغوی هایی هم که گفتن مال ظهور زمان خودشون رو گفتن، به درد ظهور زمان مثلا اهل بیت و امام صادق و اینا نمیخوره. متوجه شد؟ به خاطر این نوعا آقایین تو اصول حجیت قول لغوی رو رد کرد. آقای صبحانی یه جورایی اونجا میخواست نجات بده. چرا میخواست نجات بده؟ این چراش هم مهم. چرا آقای صبحانی اونجا تلاش میکرد یه جورایی حجیت قول لغوی رو نجات بده؟ از این باب میخواست نجات بده که آقایین تو فقه ملتزم نیستن، یعنی درسته تو اصول مشهور گفتن آقا قول لغوی حجت نیست، ولی جا به جا تو فقه شما دارید با قول لغوی کار میکنید، راه ندارید. به تعبیر قشنگ شیخ اگه با قول لغوی کار نکنید منصد انصداد پیش میاد. متوجه شدید؟ حالا حالا یکی از کسایی که متهم خود شیخ ها، یکی از کسایی که متهم به شدت که آقا اصول گفتی حجت نیست ولی تو فقه جا به جا داری که آقا اول مقاصد اول باب بی اونجا میگه که البی کما قال الفیومی فی المصباح، تو را مصباح المنیر فیومی، البی کما قال الفیومی فی المصباح مبادله تو مال به مال، یعنی همه اول مقاصد داره با قول لغوی شروع میکنه، همه محشین مقاصد ها اونجا گیر دادن به شیخ که آقا شیخ تو اصول گفته بودی حجت نیست و چی شده و اول فقه باید داری کار. شیخ نشه تو اصول ظاهرت حجیت فی الجمله قول لغوی رو پذیرفت. خب آقای صبحانی هم همینطور، آقای صبحانی هم برای اینکه اون در واقع التزام تو فقه خراب نشه که ما تو فقه مجبوریم با قول لغوی کار کنیم و راه بسته است اگر با قول لغوی نخواهید کار بکنید، اینجا میاد فی الجمله، خیلی فی الجمله ها، یعنی نه همه لغوی، نه همه در واقع تنصیص هاشون، نه فی الجمله قول لغوی رو میشه نجات داد از باب رجوع به کارشناس خبره. به نوع قلایش میکنه آقای صبحانی از باب رجوع به کارشناس خبره، اون وقت اون اهلیت شرط میشه دیگه، اهلیت شرط میشه. حالا کار ندارم، چیزی که مهم بود واسه ما اینه که مظفرین رو نیورد تو علاقه نشمرد، به خاطر این نوعا میگن آره مظفر حجیت قول لغوی رو توی بحث علاقه حقیقت و مجاز مطرح نگرده، کما اینکه تو مباحث حجت هم به نوعی نپذیرفته حجیتشون رو و سیستما درست کرده کارو، اونجا حجیت رو نپذیرفته، اینجا هم که تو علائم حقیقت و مجاز نیورده درسته مکانیزمش دیگه روشنه، در حالی که این تفسیر کلا غلط از مظفر. چرا؟ چون مظفر همون اول ورود بحث با قول لغوی داره کار میکنه، اسم قول لغوی نیست، اسم قول لغوی تو علائم حقیقت و مجاز نیست، ولی شروع بحث اجازه با قول لغوی. عبارت رو بدید بخونم تو همین علائم حقیقت و مجاز رو باز کنیم. تو علائم حقیقت و مجاز چی گفته؟ دقت به خواهش دارم تفاوض در بیاد. میگه که قد یعلم الانسان اما من طریق نفس اهل اللغه او لکونهی نفسهی من اهل اللغه، که چی؟ که ان لفظ کذا موضوع لمعنا کذا. چطور شد پس؟ ببین مزفر نه تنها قول لغوی رو اوورده و باش داره کار میکنه، بلکه حتی قول لغوی رو چی میدونه؟ قطع آور میدونه. و میگه اگر در جای شما قول لغوی داشته باشید، اصلا قول لغوی رافع شک شماست، اصلا شک پیش نمیاد بین اینکه معنای حقیقی و مجازی رو تو شک بکنید. قول لغوی اگر تنسیس داشته باشه در تفکیک بین معنای حقیقی و معنای مجازی، گفتم خیلی از لغوی های تنسیس رو ندارند، فقط صرفا چی رو استعمالا رو لیست کردن، اون به درد نمیخورد. اگر لغوی واقعا تنسیس کرده باشه، مثل کدوم لغات؟ مثلا چی؟ مثل مقایس اللغه. اصلا کارکرد مقایس اللغه همینه دیگه، اصلا مقایس اللغه رو نوشته واسه هم. مقایس اللغه اومده میگه آقا من تمام استعمالات یک واژه رو برمیگردونم به یه روح معنا، برمیگردونم به یه معنای حقیقی. خیلی قشنگ هم توضیح میده، میگه آقا مثلا زاد و را و با اصل و واحد، یه معنای روح معنایی داره کتک، درست شد؟ بعد اینکه شما تو همه کنایات و مجازات و کاربردهای اشتقاقی از زاد و را و با این اصل واحده رو داری، درست شد؟ ضرب میشه چی؟ مصدرش ضرب میشه کتک زدن، ضربه یعنی کتک زد، یضرب یعنی کتک میزنه، ضارب یعنی کتک زننده. به این روح معنایی مثلا کتک، درست شد؟ تو همه استعمالات حتی تو مجازاش هم وجود داره. ببین اصلا کارکرد مقایس اللغه همین، تلاش میکنه که اون روح معنای حقیقی و واحدی رو که تو همه اشتقاقات سرایان داره این معنا، اینو بگرده پیدا بکنه. بعضی جاها رسیده به اصل واحد، نوعا تلاش اینه که به اصل واحد برسونه، درست شد؟ یه جایی به اصل واحد نرسیده، به اصلان رسیده، اون وقت میشه چی؟ اون وقت میشه تو روح معنا مشترک لفظی، تو روح معنا، یعنی در اون معنای حقیقی دو تا اصل داره یا سه تا اصل، مثلا میگه ثلاثه تو اصول، درست شد؟ یا مثلا چی؟ اصلا به معنی دو تا اصل یا اصلا واحد. نوعا تلاش کرده به اصل واحد برگردونه، جایی که به اصل واحد دیگه واقعا بر نمیگرده، اون وقت مثلا دیگه تو روح معنا شما مشترک لفظی دارید. یا مثلا اساس البلاغه، اساس بلاغه زمخشری، اینجا هم همینطور، اینجا مثلا معنی حقیقی رو گفته، یه معنی حقیقی سعی کرده پیدا کنه نوعا، بعد و من المجاز شروع میکنه مجازهای اون کلمه رو شمردن، مثلا میبینی 10 تا 15 تا معنی مجازی واسه شمرده بر اساس اون یه دونه معنی حقیقی که بالا گفته بود. مقایس اللغه بیشتر برای کشف معنی حقیقی به کار میره، اساس البلاغه بیشتر برای تنوعات مجاز، چون مجازها رو دونه دونه شمرده تا آخر. مقایس اینطوری نیست، مقایس خیلی دایی نداشته مجازها رو بشماره، مقایس بیشتر خواسته اون روح معنا رو در واقع لیست بکنه. خیلی از کتاب ها اینطور، یعنی بعضی از لغوی ها اینطور در مقام تشکیل بین حقیقت و مجاز اومده. یا مثلا مصباح المنیر هر جا کلمه الاصل رو به کار میبره، هر جا کلمه الاصل و مصباح المنیر به کار میبره ناظر به معنی حقیقی بود، مدرجه؟ بعدا شروع کرده مثلا مجاز هاشو شمردن. بعضی لغوی ها تو بعضی از لغات تصریح دارن، تو بعضی از لغات ها میبینی نه مثلا اشاره نکرده دیگه، هر جا این تنسیس اهل لغت به معنای حقیقی بودن این معنا باشه، مظفر میگه اون علم‌آور یقین میاره اصلا، و چون یقین حجیت ذاتی داره، درست شد؟ علم حاصل از قول لغوی هم حجیت داره، تمام شد. بذار میگه آره قد یعلم الانسان اما من طریق اهل لغه، گاهی اوقات انسان علم پیدا میکنه یا از طریق نص اهل لغه، یا اینکه نه گونه این نفسی من اهل لغت، خودش اهل لغته. از این نشون میده چی؟ از این نشون میده که رجوع به نفس اهل لغت از باب رجوع به کارشناس خبره است. درست شد؟ یعنی یا خودتون کارشناسید، خب الحمدلله نوش جونتون. اگه خودتون کارشناس نیستید، به کارشناس خبره رجوع میکنی دیگه. به تعبیر قشنگیشون، یا خودتون عالم به لغتید یا جاهلید به عالم رجوع میکنید دیگه. بر که خلاصه آره، پس قد یعلم الانسان چی رو یعلمو دقت کنید، ان لفظ کذا موضوع اون لمعنا کذا، به متعلق علم اینه و الا معنای مستعمل و فکر روشنه، میدونستیم اونو. بس در اینه که این معنایی که من از این کلام فهمیدم موضوع اون لهش هست یا نه. ان لفظ کذا موضوع اون لمعنا کذا، خب اگر اینو علم داشته باشیم که ولا کلام الاهدن فی ذلک دیگه، خب نکته ای نیست، بحثی نیست، دعوایی نیست. فانه من الواضح ان استعمال اللفظ فی ذلک المعنا حقیقه و فی غیره مجاز، خیلی روشنه که استعمال در این معنا میشه حقیقی، در غیر این میشه مجاز. بحث از جایی به وجود میاد که وقد یشک فی وضع لفظ مخصوص لمعنا مخصوص، ما شک بکنیم در وضع یک لفظ خاص، دقت کنید در معنای خاصی، یعنی معنا رو میدونیم، معنا روشنه، مخصوص به خصوصه، معنا مشخص چی رو داریم در سرش بحث میکنیم. درست شد؟ اون وقت نمیدونیم که این لفظ وضع شده واسه این معنا یا نه به شکل مجازی تو این معنا به کار رفته. به دعوا اینجاست، فقط یشک و فی وضع لفظ مخصوص لمعنا مخصوص، فلا یعلم ان استعماله فی هل کان علی سبیل الحقیقه، وقت نمیدونه که استعمال این لفظ در اون معنای مخصوص، ببین استعمالم روشنه ها، فقط نمیدونیم این استعمال لفظ در اون معنای مخصوص هل کان علی سبیل الحقیقه، آیا به شکل حقیقی بوده که فلا یحتاج الی نصب قرینه علی، نیازی به نصب قرینه نباشه، یا نه او علی سبیل المجاز فیحتاج الی نصب قرینه، یا به شکل مجازی بوده که نیاز به نصب قرینه درش وجود داره. حالا اینو دیگه شما هم از ناحیه متکلم میتونی ببینی، هم از ناحیه مخاطب میتونی ببینی، دیگه فرقی نمیکنه. درست شد؟ وقد ذکر الاصولیون لتعین الحقیقه من المجاز ای لتعین انه موضوع لذلك المعنا او غیر موضوع طرقا و علامات کثیره نذکر هنا اهمها. اصولیا برای تعین حقیقت از مجاز، یعنی برای تعین این که این لفظ وضع شده برای اون معنا یا وضع نشده برای اون معنا، طرقی و علاماتش زیادی رو شمردن که ما مهمترینایی رو که قبولشون داریم رو اینجا ذکر میکنیم. این ستا رو شمرده که علامت اولا تبادر، علامت ثانی عدم صحت صد و خلاصه صحت هم، و سومیش هم که اعتراض. فقط این ستا است دیگه، قول لغوی اینجا تصریح نشده بهش. چرا؟ چون گفتیم قول لغوی رو پیش فرض گرفته مزفر، که آقا قول لغوی علم‌آوره و حجیت هم درست میکنه. نکته ای که باقی میمونه اینه که حالا انشاءالله اون ورش هم مراجعه کنید ببینید مزفر اون طرف تو حجیت قول لغوی چی کار کرده. حتما مراجعه کنید تا جلسه بعد که آقا قول لغوی تو مباحث حجت مزفر چه کرده اونجا. مزفر اونجا قول لغوی رو باعث یقین میدونه یا باعث زن معتبر میدونه، یا اصلا حجت نمیدونه که زن معتبر هم دیگه نیاد. اون وقت ببینیم تناقض تو سیستم مزفر هست یا نه. اینا یه تعاملی بکنید روش شده برای جد کنید مشهد هم رفتید آلتا ماست دار داریم
این ابزاری که استفاده میکنید تبادر و صحت هم رو، این به خاطر اینه که ما خودمون اهل لغت بشون میگاره
چی؟
این ستایی که نام بردن یعنی اون قول لغوی اهم از اون که ما اهل لغت بسیم،
یعنی خود قول لغوی هم
یعنی به خاطر اون که اون بخش
یعنی خود همین تبادر رو سر رم سر سر کاریه که خود لغوی هم با همین ها رسیده بود.
چرا اینجا قول لغوی رو اشاره نکردن؟ یعنی که اون یه بخشش که کار ما بود به خاطر اون اشاره نکردن، یعنی اون بخشی که کار ما ما می‌خواستیم اهل لغت بشیم، خب میگن که با اینا میشین اهل لغت دیگه. حالا اون بخشی که اشاره میکنن که یعنی به اون متخصص رجوع کنیم،
یعنی قبل از یه روز قبل از زندگی حالا یه تعمل کنید شد
درسته. یه مرحله نیست این